بسم الله الرحمن الرحيم. در وضو اگر نسبتی که سر با دست داره یا پا با دست داره، این نسبتش نسبت سکون و آرامش باشه، یعنی اون ثابت بشه و دست روی او حرکت بکنه، در این صورت مسح صحیحه. ولو اینکه یه حرکت مختصری هم داره یا هر دو با هم حرکت میکنن. یعنی چی این حرف؟ منظور اینه که اگه مثلا شما دارید وضو میگیرید و در حال راه رفتن هستید، وضوی شما مشکلی براش پیش نمیاد از جهت مسح سر، چون در حالی که دارید حرکت میکنید هم دستتون هم سرتون داره به یک سرعت حرکت میکنه و سر شما نسبت به دست شما ثابته. لذا همینطور که دارید حرکت میکنید دست رو روی سر میکشید، برای مسح سرتون کافیه. اگر در حال راه رفتن بخواید مسح پا بکشید، اون ممکن نیست، چون بخواید راه برید باید با پاتون راه برید و این نسبتی که عرض کردیم دیگه برقرار نمیشه. اما اگر شما توی ماشینی که در حال حرکت، قطاری که در حال حرکت دارید وضو میگیرید، اونجا باز نسبت پا با نسبت دست شما چیه؟ پا نسبت به دستتون ثابت. پس اینی که تو ذهن بعضی از مردم هست که در وسط وضو نمیشه راه رفت، این مطلب غلطه، درست نیست. وسط وضو هر چقدر بخواید راه برید برید، موالات وضوتون به هم نخوره. اگه در حال انجام فعالیت مربوط به شستشوی دست و صورت هستید یا دارید مسح سر میکشید، شما هر مقدار کیلومتر را هم که بخواید برید، چند کیلومتر هم بر فرض بخواید را برید، اشکالی نداره. اون چیزی اشکال داره که شما قطع کنید این اعمال رو، یعنی صورتتون رو بشورید بعد از جا بخواد برید. فرض بفرمید که اون سر خیابون دولت والد سر چهار پاسداران ولی میخواد دستتون رو بشورید، خب موالات از بین میره، موالات عرفی. اینجاست که خیلی از فقها میگن چون موالات عرفی شرطه، وضوی شما باطل شده، نه به خاطر راه رفتن، به خاطر طول کشیدن زمان بین این دوتا عمل. بعضی فکر میکنن، من شنیدم این رو که میگن بین دست، بعضی از مردم، نه بعضی فقها، بعضی از مردم فکر میکنن اگه دست چپشون رو شستن دیگه برای مسح سرشون نباید راه برن، یا بیشتر از 7 قدم نباید راه برن. این حرفا همش باطله. اگر شما موالات عرفی در وضوع رعایت کنید و نسبت سر شما با دستتون ثابت باشه، میتونید شما مسح سر بکشید، حالا در حال حرکت باشید یا در حال حرکت نباشید. در مورد پا هم باید پا ثابت باشه و دست روی او حرکت کنه، ولی حرکت های مختصر دیگه مشکلی ایجاد نمی کنه. لذا مثلا شما اگه دستتون رو میذاری سر انگشتتون یه فشار میدین، یه خورده انگشت باهاش میره پایین، این مقدارها مقداری نیست که عرفاً بگن که داره پا زیر دست حرکت میکنه. اینا مشکلی برای وضوع ایجاد نمیکنه. بله، اگر شما در حالی که دارید مسح پا میکشید تعادلتون به هم میخوره و پاتون زیر دست حرکت میکنه، اگر این باشه خب وضو اینجا، این مسحتون صحیح نیست. نه اینکه وضوتون باطل شده، این محل رو خشک میکنید، دو مرتبه مسح میکشید وضوتون صحیحه. همینطور در مورد مسح سرتون، اگر سرتون اتفاقا حرکت کرد و در یه جوری بود که سر زیر دست شما حرکت کرد یا دوتایی با هم حرکت میکرد، هم سر روی دست، هم دست روی سر و هم سر زیر دست، هر دو با هم حرکت کرد، اون مسح فایده نداره. یا باید یه جای خشک دیگر رو روی این قسمت جلوی سر مسح کرد، یا اینکه اون بخش رو باید خشک کرد و مجدداً مسح رو انجام بدن. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق التزام و عمل تا پایان عمر رحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور حضرت بقیت الله العظم امام زمان صلوات الله و سلام علیه صلوات بلندی تقدیم بفرماید. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم من یصرف عنه یوم اذن فقد رحمه و ذالک الفوز المبین. پیغمبر ما به مردم بگو من می ترسم اگر اسیان پروردگارم را بکنم. از چی می ترسم؟ از عذاب اون روز بزرگ. اگر این عذاب از کسی دور داشته شود، اون شخص خدا مورد رحمتش قرار داده، خدا بهش رحم کرده. و ذالک الفوز المبین، این یک رستگاری آشکار. یه چیزی تو ذهن بعضی از مردم هست که نتیجه بعضی از تعالیم متصوفه هم هست. میگن خوب نیست آدم از عبادتش از سر ترس باشه، خوبه که عبادتش از سر شوق و محبت به خدا باشه. بعضی حتی پا رو فراتر میگذارن و میگن اصلا اولیاء خدا صفتشون اینی که از خدا ترس ندارن. ترس مال مراتب پایین تره. کتاب منازل سائرین رو اگه شما ببینید 100 منزل برای سیر و سلوک ذکر کردن، مال خواجه عبدالله انصاری است. شرحایی هم بر این کتاب هست، منزلهای متعددی در او ذکر شده و این منزلها هم یه جور ترتیب با هم دارن. خب من فعلا نمیخوام وارد نقد علمی این بحث بشم که این ستا از کجا اومده و چرا این ترتیب رو داره، ولی یه عده‌ای مشغولن. من خودم تو خونه یک کتابی دارم چند جلد در عرض به حضورتون که شرح این منازل سایر. الانم بعضی از جاها این مطالب حتی حضوری تدریس میکنه. بعد تو اون توضیحات اینجوره که یه منزلی هست، منزل خوف از خدا، که این خیلی منزل پایینیه، منازل هشت‌تای اولی. بعد به اون بالاترها که میرسد یه شخص از اینا عبور میکنه، دیگه در دلش هیچ خوف از خدا نیست. خب و خوف از عذاب خدا نیست. این آیه یکی از آیاتی است که در جواب اونها باید گفت. خدا به پیغمبرش میگوید، پیغمبر ما به مردم بگو قل انی اخاف و ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. پیغمبر ما، به مردم بگو من پیغمبر که از او برتر در عالم خلقت ولی نبوده و نه هست و نه خواهد بود. اول ولی یه خداست، هیچ کسی به رتبه او نرسیده در قرب به خدا. او بزرگوار کسیست که اهل بیت علیهم السلام همه نسبت به اون بزرگوار بسیار بسیار خضوع داشتن. گاهی که امام صادق علیه السلام نام مقدس جدشون رو می بردند، رنگشون متغیر می شود. گاهی که نشسته بودن به قدری حضرت به علامت ادب سر خودشون فرود می آوردن، تعظیم می کردن، که راوی میگه نزدیک بود صورت حضرت بخوره به زمین و اظهار ادب می کرد امام صادق علیه السلام نسبت به جدش رسول خدا. خدا به این پیغمبر داره میگه قل انی اخاف و ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، بگو من پیغمبر من از عذاب یوم عظیم، از عذاب اون روز بزرگ میترسم اگر عصیان خدا بکنم. خوف در دل پیغمبرم هست. اساساً روایات ما بیان میکنن که من عرف الله خاف الله، اگر کسی خدا را شناخت خوف از او جدا نمیشه. به قول ما طلبه ها این جمله شرطیه یه عکس نقیزی داره، معنیش اینه که من لم یخف الله لم یعرف الله. هر کی در دلش خوف خدا نیست، معرفت خدا در دلش نیست. نمی شود کسی خدا را بشناسد و در دلش خوف از خدا نباشه. این مطلب رو چند بار گفتم ولی بازم تکرار میکنم اینجا. خوف از خدا یه چیزیه که اگه در دل کسی بیفته عجیب شیرینم هست، برعکس بقیه خوف هست. خوف از بقیه چیزا سبب تنفر میشه، سبب گریز میشه، سبب دور شدن میشه. ولی خوف از خدا یه جوریه که اگه در دل کسی بیفته بیشتر به خدا نزدیک میشه. به جای اینکه از خدا بگریزد به خدا میگریزد، به دامن خود خدا پناه میبره. به جای اینکه از خدا تنفر پیدا کنه در اثر این خوف، شوقش محبتش به خدا بیشتر میشه. امیرالمومنین علیه السلام فرمود اذا خفت المخلوق فررت منه و اذا خفت الخالق فررت الیه. اگر تو از مخلوق بترسی از او فرار میکنی، ازش متنفر میشی. اما اگر از خالق تو خوف پیدا بکنی به سوی او فرار میکنی، فررت الیه، توجه میکنی. و این فقط و فقط مال خوف خداست. عنایت کردیم. اونایی که از منزل خوف میخوان عبور کنن به یه منزل دیگه‌ای میخوان برن و خوف از خدا رو خوب نمیشمرن، گاهی به منم اعتراض میکنن که چرا انقدر از خوف از خدا میگی؟ مال اینی که اصلا خوف از خدا یعنی معرفت خدا. توجه کنید، ما با خدا سر و کار داریم، عنایت کردیم. خوف از خدا یعنی معرفت خدا، این دوتا رو از هم نمیشه جدا کرد. اگر در دل کسی این خوف نیاد، بقیه چیزایی که آمده او باید بدون در خدایی نیست، خدایی نیست. اگر احساس میکنه با خوف داره گریزان میشه از دین، این خوف از خدا پیدا نکرده، خوف از یه چیز دیگه پیدا کرده. حالا اینجا یه چیز دیگه بگیم دیگه، فعلا این تیکر رو نگفت بودیم، حالا الان میگیم. عرض به خدمتتون که این روانشناسای روزگار ما دو دستن. اونا که ما دیدیم بعضیشون متدینن، بعضیشون با دین سر و کاری ندارن. اون متدینینشون که خیلی هم آدمای خیلی هاشون هم آدمای خوبی هستن، همینجوری اونا گاهی در تربیت فرزندان و کودکان و دانش آموزان این طرحو میدن. و این طرح جالب اینه که تو کتابای درسی مدارس اجرام شده، توجه میکنی؟ این تو کتابای درسی مدارس هم هست. و او اینه که میگن آقا بچه ها اصلا برای این که دین واسه شون شیرین در بیاد، خوبه با یه چیزایی که علاقه منده به دین و به خدا بشن، با اینا باشون شروع کنن، صحبت از عذاب و صحبت از قهر الهی و اینا بکنی، اینا به از دین رمیده میشن، چهره دین در نظر اونها چهره عبوسی میشه، اصلا بچه تحملش نداره. بذار برسه به سنی که بتونه بفهمه، بعدن واسهش بگو. بعضی که از این بیشترم میگن، حالا من دیگه نمیخوام واسهتون بگم اون بیشترها چیه، نمیگم. جالب اینه که کتابای درسی هم شما ببینید همینجوری تنظیم شده، همینجوری تنظیم شده. این طرح چیزیست که با قرآن و سنت نمیسازه، نمیسازه. دین انبیا وقتی آمدن با انذار آغاز کردن، همین آیه 19 هم همین سوره انعامی که امشب خوندیم، و اوحی الی هذا القرآن لانذرکم بهی و من بلغ. قرآن به من وحی شده تا من با این قرآن انذار کنم شما رو، هم شما رو هم دیگرانی که حرفم به اونها میرسه. حالا این من بلغ عطف به کم بعضی کردن، بعد بعضی عطف به ضمیر مستتر در انذر رو کردن که او یه معنی جالبی میده که این دومیه رو نمیخوام بگم، از بحثم بیرونه. لانذرکم کم بهی و من بلغ، با انذار انبیا شروع کردن، صغیر و کبیر رو اینجوری باشون بحث کردن. علت چش چیه وقتی انذار میکنن؟ این خوف که پدید میاد، بحث معرفت خدا تولید میشه، معرفت خدا میاد اینجا. وقتی معرفت خدا اومد میره جلو. و نگران نباشن افراد، دین عبوس نمیشود در نظر افراد با یه همچین چیزی. تجربه خارجی رو نگاه کنید، نمیشه اینجوری، این اتفاق نمیفته. بلکه افراد در عین اینکه از خدا ترس دارن، محبت خدا رو هم دارن. توجه کردیم؟ محبت خدا رو هم دارن، اصلا براش ناگوار نیست دین. لذا خیلی زیاد تو قرآن بحث انذار، بحث تخویف، بحث تحذیر آمده. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. پیغمبر بگو من میترسم، خود من پیغمبر میترسم اگر عصیان بکنم از عذاب خدا میترسم. این خوف در دل من هست، این خوف در دل کسی است که بالاتر از او در عالم خلقت ولی پیدا نمیشه. خب من یصرف عنه یوم اذن فقد رحمه. اگه کسی قیامت خدا کاری بکنه گرفتار عذاب نشه، حتما مورد رحم خدا قرار گرفته. جای دقت داره این عبارت، این آیه. یه بار دیگه ترجمه میکنم: اگه کسی عذاب ازش دور بشه، حتما مورد رحمت خدا واقع شده. و ذالک الفوز المبین، این یه رستگاری بسیار آشکاری. مهم اینه که اونجا خر ما پول بگذاره، ولی تو دنیا حالا من بتونم چارتا رو ماسمالی کنم، نمیدونم کارم رو اونا رو توجیه کنم، برای خودم یه محملی واسه کارهام درست کنم، اینا تموم میشه. من یصرف عنه یوم اذن، اونجا رو باید پایید که اونجا رد میشه کار ما، یا اونجا یقه منو میگیرن که این چی بود، این چه بود. و این چیزیست که باید دائما توی ذهن ما حتما باشه که اونجا چطور میشه کارمون. لذا به ما توصیه کردن که هر شب، بلکه تو بعضی از روایات داریم هر شب به هر روز، پرونده اعمالتون رو پیش خودتون رو باز کنید، به دقت درش نگاه کنید، ببینید با این پرونده اونجا عبور میکنید یا نمیکنید. موسی بن جعفر علیه السلام فرمود اگر کسی از شیعیان ما هر روز و هر شب این کار رو نکنه، اصلا جزء شیعیان ما نیست. شیعه ما یه همچین دغدغه‌ای داره. ما واقعا تو این عمری که گذروندیم تا اینجا چقدر اینجور بودیم؟ اگر نبودیم از همین امشب، از همین امشب من ببینم بالاخره با این سابقه‌ای که دارم میشه عبور بکنم. اگر نمیشه، تا وقت باقیه جبران بکن، با عذرخواهی، با جبران اعمالی که بر عهده‌مون بوده، بدهیایی که داریم به دیگران. من یصرف عنه فقط من یصرف عنه یوم اذن فقط رحمه و ذالک الفوز المبین، این یه رستگاری آشکاره. خب دعا کنم شما رو خدایا به آبروی نبی گرامیت و همه اون بزرگوارانی که در نزد تو آبرومند بوده و هستند، در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما. پروردگارا وجود نازنین اون بزرگوار را از هر خطر و بلیه و صدمه مسون و محفوظ بدار. قلب شریف اون بزرگوار را از هر هم و غم و حزن و پریشانی دور بگردان. پروردگارا اون حضرت رو دعاگو و مستغفر یکایک ما قرار بده. لطف و عنایت ویژه اون بزرگوار رو در دنیا و آخرت شامل حال ما بدار. پروردگارا با آبروی امام زمان علیه السلام توفیق دیدار و نصرت اون بزرگوار را در دو دوره غیبت و ظهورش به ما ارزانی بدار. پروردگارا بیماران مورد نظر، بالاخص اونها که به صورت اکید سفارش کردند، خدایا همه اونها را عافیت عاجل و کامل مرحمت بفرما. از جمیع بلاد مسلمین بالاخص بلاد شیعه نشین ناامنی و شرور را دفع بفرما. شر یهود انود و وابستگان و حامیان و اتباع اونها رو به خودشون باز بگردان. پروردگارا به آبروی امام زمان علیه السلام نعمت آسایش و آرامش و امنیت را از ما زوال میاور. باران رحمتت را بر ما فرو بریز. آبروی ما را مریض و آبروی سید الشهدا علیه السلام قلم عفو بر جرایم اعمال ما بکش. پدر و مادر ما زبل حقوق ما ببخش و بیامرز. توفیق بندگی تا پایان زندگی به همه ما مرحمت بفرما. خوف از خودت را در قلوب ما زیاده بگردان. پروردگارا و آبروی امام زمان علیه السلام، اونها که به ما التماس دعا کردن، همه اونها را حاجت روا بفرما. حوائج قلبیه ما را هم برآور. آنچه نگفتیم و مورد نیاز ماست از حوائج مادی، معنوی، دنیوی، اخروی، فردی، اجتماعی، همه اونها را فوق رغبت ما برآورده به خیر با عافیت بفرما. به نبی و آله و عجل اللهم فی فرج مولانا و سیدنا صاحب العصر و الزمان.